بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام عرض میکنم به حضرت برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنم از اظهار لطف دوستان. خواستم عرض بکنم مفیدترین خدمت به معارف دین تو این عرصه ها همینه که هممون همون چیزی که درست میدانیم طبق ملاکات دینی همون رو بگیم و بنویسیم. اون چیزی که جامعه بیشتر بهش احتیاج داره ایه که مثلا 30 مقاله 30 سخنرانی از طرف دوستان فضلا در 30 دانشگاه 30 حوزه صورت بگیره. ما از چند طرف در معرض انواع تهدیدها، انحرافها، افراط و تفریطها هستیم و وقتی که فقط یک نفر دو نفر بگه بعد با او یا عده دشمن بشن یا عده دوست بشن اینا، اولا مسئله شخصی میشه و لوس میشه، در حالی که بحث اشخاص نیست اصلا، مسئله ای که یه مبانی است اینا روز روشن جلوی چشم ما تحریف میشه و میترسیم حرف بزنیم، چه از طرف نالی بعدن فکر میکنم من ابوذرم و خودم هم کم کم باورم میاد که ابوذرم. نه حالا باشه همینجا اونجوری میگیم یکی از دیگه اونجوری میگیم بله به قول ایشون بعدش هم ربزه و انواع و اقسام انحرافات فکری و عملی تهدید میکنه ما رو، هم اشخاص ما رو، هم انقلاب رو، نهضت رو، نظام رو. بخصوص نگران این نسل جوانی بچه ها که اینا که خودشون در جریان نبودن همینجور چشمشون به دهن اینونه، یه وقت میبینن یک سنخ معنویتی را افتاد کسی هم چیزی نمیگه، میگن حتما درسته، یک سنخ عزاداری را میفته. از اون طرف به اسم بحث آرمان و واقعیت که حالا چند نکته عرض میکنم، یه عده از اون واقع بینی پس آرمان ها چیه، مسخره است. یکی میگه آرمان ها، اونو میگن پس عقل کجا رفت. دورانی است به خصوص الان که حالا رسانه هایم دیگه خیلی فراگیره، هر کسی تو جیبش انگار همه چی داره دیگه، همینجا میتونی بنویسی، همینجا هم یه رو بعد 1000 نفر بخونن. مثلا امروز که دیگه هم تغییرات اساسی اتفاق افتاده، اگر موج ایجاد بشه یعنی تو 50 تا شهر 50 تا عالم دانشگاهی حوزوی اینا راجبو همون مسئله موضع بگیرن، مقاله بنویسن و بگن آقا قضیه اینه، انتقاداتی هم حالا مثلا به گوینده وارده، خب اون انتقادات هم بشه ولی جای اصل و فرع عوض نشه و مسئله شخصی نشه، مسئله آرمانیست. فرمودن راجع به بحث آرمانگرایی و واقع بینی بحث بشه، چون مخاطب ما به خصوص شما یعنی دوستان دانشجویان جوانی هستن که از یک طرف با واقعیات زندگی شخصی و اجتماعی روبرویان، واقعیاتی که میدونیم همه چیزش مثبت نیست، طبیعتاً انواع تهدیدها، خطرها، مشکلات وجود داره. لازم نیست بچه های دیگران رو، ما با بچه های خودمون هم نگاه میکنیم میبینیم در معرض مسائل هست و این یک واقعیتیست باید جدی بود. از یک طرف این بچه ها و این نسل درگیر یه سری آرمان های یعنی یه سری شعارهایی رو شنیدن، خاطراتی رو میشنون، چیزهایی رو دیدن، در جمع این دوتا با هم دیگه مشکل پیدا میکنن. میخوام عرض بکنم که چگونه به لحاظ تئوریک با آرمان و آرمانگرایی مبارزه میشه. معمولا دیدید آرمان رو در نقطه مقابل واقعیت قرار میدن، در نقطه مقابل عقلانیت قرار میدن که آدم یک جریانی، یک سیستمی یا آرمانگراست یا عاقله. وانمود میکنن که واقع بینی منجر به امید در جامعه میشه، واقع بینی امیدواری مایوس نمیشی، در حالی که شعارهای آرمانی جامعه رو مایوس میکنه. امام حسن عسکری سلام الله علیه یه جا میفرمان که اگر میخواید بشریت به حرفتون رو گوش کنن، مردم دوستتون داشته باشن، به اونها امید بدید. مردم کسانی را دوست دارن، بشریت به کسانی علاقمند میشن که به اونها امید بدن، چشمانداز مثبت در برابرشون بگذارن. حالا این امام حسن عسکری پدر آرمانگرایی و آرمانه، پدر عدالت جهانیست، حضرت حجت رو ایشون تربیت کرده. در واقع عدالت و آرمان جهانی به یک معنا دست پرورده امام حسن عسکری سلام الله علیه. ایشون شیعه رو آماده کرد برای هزار بلکه شاید هزاران سال جهاد و وفاداری به امامی که نخواهد دید. خیلی پروژه بزرگی بود، کار معجزه بزرگ، کرامت بزرگی بود که به دست امام حسن عسکری انجام شد. واخ ایشون که پدر آرمانگرایی و آرمان است، یعنی آرمان بزرگ بشریت در واقع در دامان ایشون پرورده شده، دو تا تعبیر ازشون به ذهنم آمد، یکی دعوت به امید یعنی آرمانگرایی. اصلا خود آرمانگرایی امید بخشه، یک جامعه بدون آرمان امید نداره که. اینا برعکس میگن، اتفاقا کسی که تسلیم محض واقعیت باشد این اتفاقا ناامیده، مایوسه، میگه دیگه همینه که هست، کارش نمیشه کرد. واقع بینی مادی بدون آرمانگرایی یأس میاره، آرمانگرایی واقع بینانه امید میاره، و آرمانگرایی غیر واقع بینانه امید کاذب میاره. فرمودن که دینداری به کثرت صوم و صلات نیست. عقلتون به چشمتون نباشه. اگه میبینید یک کسی، یک خانواده، یک جامعه، یک شهری، مردم زیاد نماز و روزه و زیارت و عبادات زیاد انجام میدن، زود نتیجه نگیرید که اینا دیندارترند از بقیه. دینداری بدون عقل ورزی ریشه ندارد. عبادت، ایمان به کثرت صلات و صوم نیست، به ظواهر مذهبی و حتی شعائر نیست. فقط این شعائر فریبتون نده. ببینید چه مقدار حقایق و معارف اسلامی تون جامعه درست درک میشه، اون آرمان ها درست فهمیده میشه. کثرت تعقل فی امر الله، شناخت درست از دین، فرمودن این ملاکه، نه زیاد شعائر رو اینا بشمورید، چه تعداد آدم رفتن زیارت، چه تعداد آدم رفتن جمکران، چقدر رفتن حرم امام رضا. فرمودن ببینید تو زندگیشون، تو بازارشون چگونه عمل میکنن، بفهمید دین دارن یا نه. دوم ببینید چقدر شعور دارن، شعور دینی دارن. چون همین سیاهی لشکر در لحظات خاص علیه دین ممکنه به کار بره، همین سیاهی لشکر، همجور حسین حسین بگن علیه دین. چون که در کربلا مگر خدا خدا نگفتن و علیه امام حسین حرکت کردن. این دو تعبیر که من میخوام گره بزنم با موضوع جلسه بحثمون، که ما چجونه با دانشجو، با جماعت، با مخاطب، با بچه ها صحبت بکنیم و اینا چگونه آرمانگرایی رو منشأ یأس، ناامیدی یا ترک عقلانیت نبینن، فکر نکنن آرمان با عقل منافیه، در حالی که آرمانگرایی یعنی ایمان در واقع در گرو عقله، کثرت تعقله. ولی فکر نکنن وقتی آرمانگرایی باید مایوس بشی چون همش این امیدای بزرگ بزرگ داری و بهش نمیرسی. نه، اتفاقا وقتی واقع بین غیر آرمانگرایی مایوس میشی، چون با خودت میگی که دیگه این وضعیت قابل تغییر نیست، منم که قابل تغییر نیست، ما همینیم. این خطرناکه. من یک مثال از نوع واقع بینی ماتریالیستی با پوشش مذهب رو، البته از رک بودنش خوشم میاد، چون بقیه همین عقاید دارن اینجوری نمیگن، میپوشونن عقلانیت اینه چی چیه اونا. اسم نمیبرم چون بحث من شخصی نیست، خودتون حالا برید مقاله رو ببینید. میگه که سیاست خارجی کارآمد سیاستیه که آرمانگرا نباشه، واقع بین باشه. حالا تعریفش از واقع بینی ببینین چیه. میگه سیاست خارجی کارآمد چه ویژگی‌هایی داره. خیلی کتاب و مقاله ترجمه کردن اینا رو میکنن، چند تا ویژگی میارم برای یک جامعه زنده‌ای که سیاستمدارانش و شهروندانش این ویژگی‌ها رو اگر داشته باشن، اینا عقلانی و مدنی هستن، واقع بینن. چند تاشو من عرض میکنم. مسئولین آن بعد از ظهر تعطیل کنن و زندگی کنن. این شرط اولش. شرط بعدی، با کشورهایی که قدرت بیشتر دارند همکاری کنند. جالبه. نسبت به محیط بین الملل، یعنی در واقع وقتی میگن جامعه جهانی، محیط بین الملل منظورشون همیشه 4-5 تا کشور غربیه که زور میگن، و الا محیط بین الملل خب همه دنیاست دیگه. محیط بین الملل رو با عینک یادگیری و زیبایی شناسی و اثرپذیری ببینند. اینا توضیح نمیخواد دیگه، واضحه. هیچ کشوری از رشد و پیشرفت آن کشور، یعنی شما، هراس و نگرانی نداشته باشد. اون وقت شما واقع بینی. مثلا بورکینافاسو مثلا. سیاست خارجی در همون ریلی حرکت کند که الزامات اقتصادی ایجاب میکند. یعنی مسئله اول پول و سوده. شهروندانش به همه کشورها بدون ویزا سفر کنند. مسئولین بعد از ظهر کلن همه چی رو تعطیل کنند، برن زندگی کنند. بیدردتر. موضوعات مهم سیاست خارجی توسط فقط متخصصین سیاست خارجی بحث بشود. مردم تو مسائل بین الملل شعار و حرف و اینا، فلسطین، اسرائیل، آمریکا، بوسنی، کجا، لبنان، غزه، اینا کار عوامانه نیست، شعاری نیست. در شریک شدن و تقسیم قدرت با دیگران سخاوت نشان دهند. اون چه این جمله جالبه، اون چه تحقق آن در کوتاه مدت مقدور نیست جزء اهداف ملی قرار نده و برای آن سرمایه گذاری سیاسی و مالی نکنند. مثلا نگن شاه باید بره، تو جنگ نگن صدام باید بره، بعد نگن اسرائیل باید از بین بره، شوروی، هر چه سریعتر از چالش های عبور کنند و همه بگن آقا تمام. شهروندان تفاوت بین تبلیغ و تحلیل دستگاه دیپلماسی را تشخیص بدن. یعنی دیپلماسی جای شعارهای انقلابی اینا نیست. واژه‌هایی مثل 100%، حتما، یقینا و بی تردید استفاده نشود. هیچ حق و باطل مسلم قطعی نیست، هیچ چی 100% نیست، همه چی قابل معامله است. متوجه باشند هر جمله و شعار و هر عبارت در صحنه بین الملل میتواند پیامد داشته باشد، هرچند این پیامد چند دهه بعد خودش را نشان دهد. موضوعات مهم هم که تو سیاست خارجی و مسائل جهانی تخصصی باشه، که کسی که نگفته تخصصی نباشه، این تخصصی باشه معنیش اینه که سیاست خارجی سیاست زدائی و آرمان زدائی بشود. سیاست خارجی فقط اقتصادی باشد، منافع اقتصادی سراغ کیا میاد؟ کسانی که پای اصولشون میایستن اینا پیشرفت میکنن، یا کسانی که اصولی ندارن اینا پیشرفت میکنن؟ همین پیشرفت مادی و اقتصادی، اینا هم برید به تاریخ مراجعه کنید، اونایی که محکوای ایستادن و اصول داشتن اتفاقا اینا پیشرفت کردن، اونایی که اصولی نداشتن این وسط بازی خوردن، مصرف شدن. چالش امنیتی هم برطرف کنیم، مگه انقلاب اسلامی دنبال چالش امنیتی با کسی بوده؟ یعنی با ظلم و دیکتاتوری؟ بله، مثل که به سید الشهدا بگن چالش امنیتی ایجاد نکن، رفتی کربلا، رفتی به سمت کوفه، این چالش امنیتی ایجاد میشه. خب آقا اصلا چالش امنیتی امام حسین باید ایجاد کنه برای یک همچین سیستمی، اما تنش و چالش امنیتی با کسانی که کاری به کارتون ندارن، بقیه ملت ها و دولت ها با اینه، مگه آدم مگه مریض و روانی باشه چالش درست کنه؟ سیاست زدائی، مردم زدائی، ایدئولوژی زدائی، اعتقاد زدائی، جهتگیری سیاست خارجی با روح و روان میانگین گرایشات شهروندان سازگار باشد. میانگین گرایشات شهروندان. حالا راجع به قداست زدائی و آرمان زدائی از سیاست یک نکته اگه فرصت کنم عرض بکنم، میبینیم معنی حرف چیه. این جزء مبانی لائیکه که شما فقط میخوای بر مردمی حکومت کنی، تو نمیخوای مردمی رشد بکنن. کسی که میخواد فقط حکومت کنه، این باید همیشه به میانگین رضایت شهروندی توجه کنه، ببینه بیشتریا از چی خوششون میاد. کسی که مصلحه، میخواد جامعه رو رشد بده، او اتفاقا ضمن رعایت ظرفیت نه فقط میانگین جامعه بلکه اضعف مأمومین، ضعیفترین جامعه، ضمن رعایت ظرفیت اما چشمش به قله است. جامعه رو میخواد بشه که این کاروان رو که یه عده جلوتر یه عده عقب‌تر قوی ضعیف، ولی میخواد کاروان رو تکونش بده، ببره به سمت هدف. ولی او کسی که میخواد این کاروان تکون نخوره، همینجا باشه، به شرطی که این آقا رئیسش، اینا رئیسش باشن. دموکراسی غربی میگه وضع موجود رو حفظ کن، تو بتونی چالش امنیتی نباشه، از ساعت 5 بعد از ظهر هم بری خونت، وقت اداری تمام میشه، شعارم نده، مردمم عوامن، وارد مسائل اجتماعی و انقلابی نباید بشن، هر کسی کار خودشه، برن زود سراغ زندگیشون، اینجا حوزه تخصصی ماست و اینجا جای تبلیغ و شعار نیست، جای تحلیله. تحلیلم یعنی چی؟ یعنی تحلیل صرفا مادی، یعنی وزن کشی ماتریالیستی صرفا، که تو وزن کشی مادی آرمان اصلا وزنی نداره، واقعیت فیزیکی فقط وزن داره. ماتریالیست اصلا همینه دیگه. اصلا چرا میگن ایمان به غیب در برابر ایمان به شهود؟ ایمان به شهود ماتریالیست هم داره. اون چیه که یک ماتریالیست نمیتونه داشته باشه؟ ایمان به غیبه. غیب یعنی چی؟ غیب یعنی حقیقتی که در میزان معنوی فوق العاده سنگینه، در میزان عقلانی و روحی خیلی وزن داره، اما در ترازوی ماتریال و ماده و فیزیک وزنی نداره، اصلا نیست، انگار نیست، فکر میکنی که نیست. لذا ماتریالیست به آرمان میگه خرافه. واژه 100% و حتما و یقینا و بی‌تردید به کار نبریم یعنی چی؟ یه وقت دارید میگید آقا در محاسبات روزمره ما نمیتونیم 100% از همه چی مطمئن بشیم، نگاه علمی همیشه یعنی با یه احتمال خطایی باید باشه، این حرف درسته، اما نسبت به اصل حق و باطل و یه ایمان به یقین، اون کسی که بگه اصلا ما 100%، یعنی ما بگیم ما مؤمنیم ولی نمیتونیم بگیم 100% خدا و آخرتی هست. ما میگیم عدل خوبه، ولی نمیتونیم هم 100% یقیناً بگیم که یقیناً عدل درسته و ظلم نباید باشه. ما میتونیم بگیم که خداوند از ما یک سبک زندگی شخصی و اجتماعی و حکومتی خواسته، ولی نمیتونیم بگیم یقیناً و حتماً خواسته و باید حتماً اجرا بشه. این در واقع حساب احتمالات در جایی که واقعاً جای احتمالات عقلانیست، اتفاقاً آرمانی هم هست. اتفاقاً هم نه، اصلا اینجا عقلانیت با آرمانی بودن منافاتی نداره، مطابق میفته. اما یک عرصه ایست که دیگه عرصه چرتک اندازی مادی نیست، یه ارزشایی است که مادی نیست دیگه. مثلا شجاعت، شرف، سخاوت، کرامت، اینا یه چیزی نیست که تو وزنش کنی بگی آقا ما اینا رو کشیدیم، چیزی نبود توش. که میگم این ایدئولوژی مادی میگه بین شرف و شکم یکیشو انتخاب کن، دو تایش با هم نمیشه. شکم گشنه میشه دردت میاد، ولی شرف، شرف دردش نمیاد. این قیاس به نفس میکنن، میگن شرف که درد آدم نمیاد، گشنه میشه دردت میاد. ولی یک کسایی هستن، انبیا آمدن، کسایی ساختن که درد شرافتمندیشون از درد شکمشون بیشتره. بین شکم و شرف اگر مخیر بشن، شرف انتخاب میکنن نه شکم. البته بنام نیست مخیرشن، اصلی که هم شکم هم شرف، ولی اگر جایی مخیر شدن. خب این از کلمه های یقیناً و حتما استفاده نکنیم، یعنی هیچ اصل قطعی محکمی وجود نداره، هیچ امر که بیارزه پاش بیستی همچین اصلی وجود نداره، همه چی نسبی، شخصی، مادی است. یکی هم میگه به تصویر و حسی که سایر کشورها از او دارن حساسیت داشته باشد. این یک معنی ظاهری داره که درسته، یک معنی واقعی داره که یعنی سایر کشور هم منظور همین 4-5 تا اینا حساس باش که اونا به چه چشمی بهت نگاه میکنن، به چشم خطر یا به چشم نوکر. هیجان در ادبیات و رفتار سیاست خارجی باید مطلقا تعطیل باشد. یعنی موضع گیری علیه استبداد، استکبار، ظلم، اینا چیه؟ اینا هیجان و عصبانیت های اینا جاش توی سیاست خارجی نیست. و یکی هم جالبش این ماتریالیسم رو در اوج ببینید، تحلیل دستگاه دیپلماسی آن از تحولات جهانی بر اساس فکت باشد. فکت یعنی چی؟ یعنی واقعیت. یعنی واقعیت رو نگاه کن طبق واقعیت هم. واقعیت چیه؟ واقعیتی که بخش مهمی از ثروت و قدرت و سلاح و رسانه و اینا دست چند تا کشور خاص، تو بانکای بین الملل، تجارت بین الملل، رسانه های جهانی اینا نفوذ دارن. این واقعیت. خب بعد واقعیت بعدی که اینا نباید نسبت به تو حساس بشن. واقعیت بعدی که با اینا چالش امنیتی نباید داشته باشی. واقعیت بعدی، عقلانیت بعدی از این نظر اینه که بر برابر اینا از هیچ اصل 100%، از هیچ ایمان قطعی سخن نگو. همینطور واقعیت میتراشن به اسم عقلانیت. واقعیت بعدی اینه که تو فقط منافع اقتصادیت باید بهش توجه کنی، ریل اصلی اونه. واقعیت اینه که وقتی تو به اینجا میرسی که مثلا آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا بدون ویزا راتون بدن، حالا بگو اینا کدومی که از نوکراشون راه میدن که شما رو؟ اینا اصلا بیشترین مشکلشون اینه که ازشون ویزا نخوان. هر جا میخواین بزرگترین مشکل دنیا و آخرتشون اینه. عقلانیت بعدی اینه که تو فقط بشین در برابر اینا منفعل با عینک یادگیری و زیبایی شناسی و اثرپذیری نگاه کن، حساسیت‌ها اینا رو رعایت کن، با کشورهایی که قدرت بیشتر دارن همکاری کن. این ته واقع بینی این تیپ آدم هست. ساعت 5 بعد از ظهرم یادت نره، 5 بعد از ظهرم یادت نره. دقیقا این نگاه، من مثال زدم، اسم اشخاص نمیبرم، اینا افرادی هم که متاسفانه به عنوان دانشگاهی و روشن فکر و به اصطلاح مشاوران مسئولین حکومت و اینا اشخاصشون هم شخصا هم آدم های مذهبی هن و نمیگن هم با نظام مخالفن، نمیگن هیچ. این تیپ اینا رو ببینید، اینا من از اینا اتفاقا خیلی خوشحالم برای که روک حرف میزنن، ولی یه دیگه هستن عقاید بدتر از اینا دارن، روک نمیگن ولی اعمال میکنن. یعنی سیاست های اعلامیشون نیست، سیاست های اعمالی بلکه استعمالیشونه. حالا این ریشه های نظری داره. دو سه تا اتفاق مبنایی تئوریک در غرب افتاد، البته در غرب تئوریزه شد، نه اینکه در شرق نیست، در شرقش هست، بدترش هم شاید باشه و بوده، ولی اونا تو غرب برشتن رو با ادبیات دانشگاهی و آکادمیک تبدیلش کردن ظاهرا به یک ظاهر علمی و روشنفکری و اینا دادن تدریس میکنن به اسم فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه سیاست تو حوزه های علوم اجتماعی. همین حرفا رو در واقع تئوریزه کرده. یکی از اقدامات اینا اصل رفتن سراغ اصل منشأ هر نوع قداست و تقدس که دین و نبوت باشه. اصلا از همونجا شروع کردن قداست رو دایر که میگی واقعیت یعنی منافع مادی، آرمان یعنی چیزی فراتر از منافع مادی. یه وقتی هم شاید لازم بشود که بخشی از منافع مادی ما فدا بشود وقتی تضاهم داره با اون امر فرامادی و اون ارزش و آرمان. و بعد شما میگید که بخشی از این آرمان ها یقینی 100% قطعی است و حتی به خاطرش میشه و باید مثلا ایثار و انفاق از جان و مال و آسایش و خانواده تو همه چی تو بدی تحت عنوان تعریف دوباره از دین و تحلیل دین و میگم آقا افاریم سراغ اصل این آرمانگرایی ها که مسئله نبوت و دین و ایمان به غیب و حرف هاست، پیامبران از طرف خدا آمدن و ارزش های مطرح است. پس یک قدم مهم شاید قدم اول قداست زدائی از آرمان ها بود، قداست زدائی از آرمان ها و منشأ آرمان های الهی، چون فرمودن بحث عنوان هست مثلا نه قداست زدائی از آرمان های الهی است. به این نه به عنوان مثل کمونیست ها که آقا دین مزخرف، دین ساخته سرمایه داراست، دین ساخته جهل، ساخته فلان ماتریالیست سری هم نه. نه اینا خیلیشون میگن نه مذهبم باشه خودشون هم میرن کلیسا، ورژن مدل ایرانیشون میرن حرم، نماز، روزه، حج اینا. ولیکن تهش وقتی نگاه میکنی دانسته یا ندانسته نگاهشون به اصل نبوت یک نگاه غیر دینیه، غیر الهیه. یعنی حتی به اصل منشأ دین که نبوته نگاه مادی و غیر دینی دارن. این تعابیر زیاد به کار رفته، شما از من بهتر میدونید. فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین که آقا بله یه تجربه های لطیف روانی یه کسانی دارن که بهشون شما میگید پیغمبر مثلا، یا ادعا میکنن که دارن، و این بیشتر برای این تجربه معنوی و باطنی به درد لذت معنوی و آرامش و رخوت و حتی تخدیر میخوره. عیبی هم نداره، کاملا هم شخصیست. این کار کرده انبیا، این فایده، تنها فایده که یکی از معدود فوایدی که انبیا برای دنیا داشتن برای بشر الان هم بهش احتیاجه همین معنویته، یه نوع معنویتی، ولو پایه معرفتی نداره، با واقعیت نداره. واقعا خدا و آخرت که نیست یا قابل اثبات نیست، ولی تصور این که اینا هست آرام بخشه. بنابراین انبیا ولو دروغ گفتن ولی مصلحانه دروغ گفتن، حسن نیت داشتن و درسته که حرفاشون عقلانی و واقع بین نیست، واقع بینانه نیست، اما فایده دارن. مثلا یکی از فوایدشون اینه که یک احساس لطیف روانی رو در این عالمی که سراسر ماده است و غیر از ماده هم واقعا هیچی نیست هدیه میکنن به یه عده. منتها اگر بخوای بگی اینا رهبران ما هستن و برای ما سبک حکومت و مشروعیت و حقیقت و سبک زندگی اینا رو تو حوزه نظر و عمل تعریف میکنن، کمک میکنن به عقل ما در درک اونا، دیگه نه. تا یه زمانی میشد گفت آقا پیغمبرا پیغمبرا، از یه زمان به بعد دیگه بشر فرزن یه زمانی کودن بود، بچه بود، شاگرد بود، حالا دیگه فارغ التحصیل شده، ما خودمون دیگه سرمون میشه بشر دیگه. حالا انبیا نمیتونن ما رو وارد یه بازی بکنن ولو با نیت درست. لذا نه دوران وحی جدید بلکه دوران وحی اساسا تمام شده، دوره وحی باوری تمام شده. و نه ما خاتمیت که ما میگیم یعنی وحی جدیدی نخواهد آمد، وحی تشریعی، وحی تشریعی جدیدی، یعنی رسول جدیدی دیگه نخواهد آمد، لازم نیست بیاد، چون هر آنچه که لازم بود خداوند به بشر بگوید از طریق انبیا، از طریق خاتم الانبیا گفت، دیگه چیزی نمونده که خدا باید بگه و از طریق پیامبر اکرم نگفته باشد. بنابراین نیاز به وحی هست، نیاز به انبیا هست، نیاز به نبوت هست، اما نیاز به نبی رسول جدیدی، نیاز به وحی تشریعی جدیدی نیست. این خاتمیت به معنی درستش. اینا بعضیشون گفتن که نخیر به اسم نواندیشی دینی، اصلا خاتمیت معنیش اینه که دیگه دوره پیامبران خاتمه پیدا کرد. تا یه دورانی بشر کودک بود، احتیاج داشت، به لحاظ عقلی علمی ناقص بود، نابالغ بود. حالا دیگه اون شاگرد فارغ التحصیل شده، خودش یک استاد زبردستی شده، دیگه اون نیاز قبلی رو به انبیا و وحی و دین نداره. عصر در واقع پیامبر بازی تمام شد، پیامبر پروری و پیامبر بازار پیغمبری دیگه کساده. اون زمان بشر نفهم بود. این تقریری یکی میکنن، چطور میگن دوره کاهنان به سر آمد؟ تقریبا دوره انبیا و از طرف خدا حرف زدن هم به این معنا به سر آمد، دوره هدایت وحیانی گذشت. یعنی چی حرف؟ یعنی هیچ آرمانی که بتوان او رو قطعا به خداوند و به امر مقدس نسبت داد دیگه وجود نداره. هیچ امر مقدس قطعی ماوراء مادی وجود ندارد که از ورای بشر به بشر رسیده باشد. این معنیش دیگه. خب پس قدم اول وقتی که اینا که گفتن آقا آرمانگرا یا واقع بینی، انقلابی یا علمی، ایدئولوژی یا علم، قدم اول این بود. او کسایی که توزیع معرفت شناسی گفتن باید از اصل جداست که امثال هیوم تئوریزش کردن تو قرن 17 18 و اینا، همون وقتی که گفتن باید از اصل جداست یعنی باید و نبایدهای حقوقی اخلاقی اینا اعتبار محضن، ساختگی هن، هیچ ریشه ای در هست و نیست عالم، یعنی در واقع عالم، در نفس الامر عالم ندارن. از همونجا ارتباط بین واقعیت و آرمان بریده شد. وقتی هیوم میگه که باید از اصل جداست، میگه بین احکام اعتباری با احکام حقیقی هیچ ارتباطی نیست، که بعد مترجم های وطنی آمدن همین حرفا رو به اسم خودشون گفتن و رفتن و اینا، اونجا داره میگه، در واقع داره میگه آقا هیچ واقعیتی ها آرمانی نیست، هیچ آرمانی هم واقع بینانه نیست، چون باید و نباید یعنی حوزه اعتبارات، یعنی حوزه اخلاق و حقوق. فیلسوفان اخلاق و حقوق اسلامی میگن باید و نبایدهای اخلاقی و حقوقی ریشه در نفس الامر عالم داره، یعنی چون در واقع چنین است پس چنان باید، یعنی باید از اصل برمی‌خیزد. متو چه بایدی، از چه استی و چگونه، نه هر بایدی از هر استی و هر طوری با مغالطه. من وقتی کسی گفت آقا این هست و نیست واقعیت یه چیزه، جداگانه شما هم به حسب قرارداد اجتماعی یا میل خودتون به جمعی، گروهی، قرارداد، پروتکل، هر کاری، منفعت گرایی مطلق، شما بر روی اساس باید و نباید خودت درست کن دیگه، ایدئولوژی بساز، لازم نیست با این حقیقت. هم در تعریف حقیقت ماتریالیستی نگاه کردن که چی هست چی نیست، با نگاه عینک مادی خدا معلومه که نیست، قیامت هم معلومه که نیست، فرشتگان هم معلومه که نیست، معلومه که ما در محضر خدا نیستیم، معلومه که پاداش فلان عمل فلان عمل نیست، معلومه که زنا و نکاح فرقی نمیکنه، معلومه که بیع و ربا یکیست، با ترازوی مادی چه فرقی داره اینا با هم. ولی وقتی یک ترازو و میزان الهی آمد وارد عرصه باید و نباید میشی، وقتی میبینی خیلی چیزا که ظاهرا یک مثل همن با هم دیگه در واقع فرق میکنن. بله تو عالم ماده با محاسبات صرفا تجربی هیچ چیزی قطعی و 100% نیست، لذا در حوزه علوم تجربی هیچ کس نمیتونه بگه 100% جز این است و این است و جز این نیست و نخواهد بود، نمیشه. باید گره بخوره با حوزه عقلیات، عقلانیت و با حوزه شهود که اونجا عالم مطلق هاست. عالم ماده مطلق ندارد، همه چی نسبی است، اما عالم ماده سوار شده یه عالمی که او عالم مطلق است، و عالم مطلقه. اینا آمدن مطلق رو نسبی کردن، یعنی گفتن آرمان ها و ارزش ها چون مادی نیستن اینا نسبی و شخصی هم دیگه قرار دادی هم درسته؟ باید هم نسبتی نداره با اصل. امر مقدس را قداست جدایی کردن تا امور نامقدس رو مقدس کنن و کردن، گفتن مقدس نیست خدا، گفتن مقدس ها قداست تراشی ضد عقل، عقل میاد تمام قداست ها رو میزداید. اصلا سکولاریزاسیون یعنی چی؟ یعنی قداست زدائی، یا آقا عقل میاد علم میاد قداست زدائی میکنه. خب مقدسات ماوراء مادی رو انکار کردی، آرمان ها رو گفتی علمی نیست، ولی به جاش 100 تا امر مادی رو برای ما مقدس کردید، یعنی ایدئولوژی های مادی بشری آمد جای دین نشست، امر مقدس رو نامقدس کرد تا یه عالم امور نامقدس رو مقدس کردی. ایدئولوژی های مادی در واقع آمدن امور نامقدس رو مقدس میکنن، امور نسبی رو مطلق میکنن. شما مطلق رو نسبی کردید، بعد آمدید 100 تا نسبی رو مطلق کردید برای ما. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. هیچ کس بی خدا نیست، دعوا سر اینه که یک خدا یا هزاران خدا. انبیا گفتن آقا یه خدا، بقیه میگن نه خیر هزاران خدا. بشر بی خدا وجود نداره، چون دست کم خدای خودش خودش، این کمترین میشه. قرآن میفهمد که الهو هوا، خدا رو وقتی حذف میکنی میگه خدا مقدس نیست، کمترین کاری که میکنه این که میگه من مقدسم، الهو هوا، میگه نفس من اله الوهیت داره. پس کسی زد، هیچ کس بدون اله نیست. اینا هم که میگن، میگن آقا آرمانگرا نباشید، هیچ امری مقدس نیست. اینا در واقع دارن میگن خود من مقدسم، لذا باید سر ساعت 5 بعد از ظهر به خودم برسم. تازه قبل از 5 بعد از ظهر من دارم به خودم میرسم، نه به مردم و خدا و احتمال منافع چرتکندازی مادیه. من مقدسم. یکی میگه جنسیت، یک ایدئولوژی میگه جنسیت مقدسه، یک ایدئولوژی میگه ابزار تولید مقدسه، یکی میگه غریزه مقدسه، یکی میگه نمیدونم قدرت مقدسه، فاشیستا، لیبرالیستا، مارکسیستا، یکی میگه درونگرایی من مطلقه، هرچی من بهش مثل بعضی اگزیستانسیالیستا و اینا، یکی میگه اون چی که فقط میبینم و میشنوم اون مقدسه، پوزیتیویستا. پس شما همتون خدایان دارید، قداست جدایی کردید از امر مقدس به اسم عقلانیت، که آقا آرمانگراها اهل توهمه. بعد خودتون آمدید 100 تا امر مقدس موهوم، موهومات رو مقدس کردید. شما دقت کردید این جوامعی که اصل خدا و پیغمبر و دین حقیقی رو کمتر میپذیرن، یا خانواده ها یا افرادی که اینجوریان، اینا بیشتر خرافی میشن از بقیه، خرافاتی ترن. میدونین همین فالبینی و کفبینی و شانس و این چیزا تو کشورایی که دین به حاشیه رفته خیلی بیشتر طرفدار داره. یعنی اول میگه آقا خدا و پیغمبر اینا خرافاته، خب میذاره کنار فقط ماده، بعد میره تو میبینه اصلا آخرت به کنار، همین دنیا باید میخوای بالا بیاری، دنیایی که نه سر داره، نه ته داره، نه معنا داره، نه جهت داره، نه قایت داره، نه خدا داره، نه آخرت داره، نه فرشته داره، نه ابدیت، نه بهشت، نه جهنم، اینا اصلا این دنیا برای چی؟ که چی؟ دو گروه توی دنیا عاقلن، یکی اونایی که به بقیه ظلم میکنن تا خودشون راحت تر باشه، اینا عاقلن طبق این مبنا، یکی اونایی که خودکشی میکنن چون میفهمن خبری نیست، این دوتا عاقلن، بقیه همه احمقه طبق این مبنا. وقتی امر مطلق رو نسبی کرد، بعد میره امور نسبی رو مطلق میکنه، چون بدون مطلق کسی زندگی نمیکنه، همه یا مطلقه، یا مطلقه حقیقی است یا مطلقه وهمی است. لذا نمیفرماد آیا یه خدا بهتره یا بی خدایی، میفرماد ارباب متفرقون، خدایان پراکنده بهتر باش میتونی زندگی کنی، ام الله الواحد القهار. اصلا زندگی با کدومی که از اینا راحت تره؟ دنیاش، حالا آخرت هم جدا. ببینید پس این اتفاقی که افتاد اینه، گفتن امر مقدس رو قداست زدائی میکنیم، حتی دین رو، نه فقط سیاست و اقتصاد و اینا رو، اخلاق و معنویت رو هم سکولاریزه میکنیم. معنویت سکولار یعنی معنویت بدون فرض خدا و آخرت، بدون انبیا، معنویت دنیوی. ما تو دنیا احتیاج داریم به یک سری آرامش های معنوی. حالا یکی با مواد مخدر، با مشروب، در یک حدش میشه خودتو خر کنی یا غافل کنی، از یه حد بعد دیگه اینا جواب نمیده، باید یک معنویت بسازی. یعنی معنویت حقیقی رو که میذاری کنار، بعد میری معنویت ساختگی رو، یعنی بعد واقعا میری سراغ خرافات. چون که خیلی ها، اصلا اغلب این افراد لحاظ عقلی با مسائل معنوی آشنا نیستن و ادعای عقلانیت و روشنفکری و واقع بینی رو میکنن، اتفاقا خرافی هم. یعنی بیشتر کاراشون رو با همین عجی مجی لاترجی و از جی کارا میخوان حل کنن، سقف مذهبشون ایناست. ما متاسفانه مستحبات اضافی درست کردن، در حالی که واجبات در خطره، واجبات رها شده، هی مستحبات درست میکنن. بعد باید بگی خب ما جامعه آرمانیم، پس معلوم میشه آرمانای ما یک مشکلی داره، یا باید بگی آرمان از واقعیت جداست، آرمانها قابل تحقق نیستند، واقع بینانه نیستند، شعار میدی نمیتونی اجرا کنی، به واقعیات نگاه آرمانی نکنید، واقعیات آرمانی نیستند. مشکل کجاست؟ مشکلی که ما هم مثل که با همون مبنای اونا داریم عمل میکنیم، منتها ما این طرف قضیه‌ایم، ولی مبنامون همون مبناست. یعنی مثل که ما هم پذیرفتیم واقعیت از آرمان جداست، یه روزا و ساعتهای خاصی ایام زیارتی و آرمان هاست، همه آرمانی حرفای خوب قشنگ اینا، بقیه سال عصر واقعیته، یعنی آرمان ها به کنار، منتها اونا نظرن هم سکولارن، ما عملا. از امام حسن عسکری علیه السلام نقشه تو عجب آخر الزمان، تو مسجد ها میستن، جمعیت ها زیاد شلوغ، قلب ها با هم نیست، تو بازار کلاه هم برمیدن، یکیش مستاجر، یکیش صابخونه است، پدر هم دیگر در میارن، یکی زنه، یکی شوهره، یکی والدینه، یکی بچه، یکی خریدار، یکی فروشندهه. پس این همه ظلم و دادگاه و پرونده اینا چیه؟ ما خودمون داریم بین آرمان و واقعیت جدایی میندازیم، داریم سکولاریستی عمل میکنیم، چوبشو باید آرمانهای ما بخورن که بعد بگن آقا آرمانهاتون عملی نی واقع بینانه نیست. آرمانامون رو تجزیه شده داریم به مردم تحویل میدیم، میگردن راجع به یک روایت از یک گوشه پیدا کنن ضعیف السند، یک مسئله دست ششم مذهب رو که اصلا نه اجماعیه نه ضروریه نه اصل معناش برای همه علمای درجه اول ما روشن، اختلافی اصلا، یه مرتبه اون میاد میشه اصل مذهب. بعد هزاران آیه و روایاتی که راجع به خیلی واضح داره راجع به سبک زندگی، اخلاق، اعتقادات، روابط اجتماعی حرف میزنه، راجع به این اصلا نمیگه، نمیدونه یه چیز عوامی، یه چیزی میگه به امان تبرک آیه و حدیث میخونه میره به مال کارش. فکر میکنن که مشکل از آرمانها، بعد میخوان مثلا جلساتشون رو جذاب کنن، میگن چرت میگه، اگه عوامه چرت و پرت عوام فریبانه میگه، اگه غرب زده و سانتیمانتال و جفنگیات مدرن میگه، مشکل از منه، مشکل از توه. این آرمانها واقع بینانه است. اگر نبود پیغمبران نمیتونستن با دست خالی بشر رو اینجور تغییر بدن که هزاران سال میگذره در جامعه جهانی. شما جامعه ای که کلن هیچ حرفی از خدا و آخرت و اخلاق نزنه ندارید، چون این جامعه وجود نداره. شرک و خرافه مخلوط شده با اینا، اما همه بشریت صدای همین انبیا به همه بشریت رسیده. میفرماد هیچ قریه ای، هیچ آبادی اینیست الهی که رسول الهی اونجا رفته و قد خلاف یا نذیر، که میگن فقط تو خاورمیانه همه پیغمبرها بودن، قرآن سریع جوابشو میده، میگه هیچ جامعه بشری وجود ندارد که پیامبری در اون نیامده باشد یا پیام خدا به اونها نرسیده باشد. خب این پیغمبرها اینقدر آرمانهاشون واقع بیبینانه بوده که بعد چند هزار سال این همه کفر و شرک فعالیت کرده، یک جامعه وجود نداره. میگه خدا چیه، اخلاق چیه؟ خب پس اینا واقع بینانه خیلی قوی عمل کردن انبیا با دست خالی بدون هیچ رسانه‌ای، همه چیز علیهش. نکته اول قداست زدایی از آرمانها بود، یعنی گفتار و رفتار پیغمبران معیار زندگی نیست. یک دوره‌ای به یک دلیلی بود، بشر جدید نه فقط به وحی جدید بلکه اصلا به وحی دیگه احتیاجی نداره. انسان فرض کنیم یه وقتی بیمار بوده، خب دیگه شفا پیدا کرد، فرض کنیم انبیا اتباع خوبی بودن، روح بشر بیمار بود، خیلی خوب شفا پیدا کرد، دیگه وقتی آدم سالم شده که هی دیگه نباید به دکتر مراجعه کنه، که نسبت بشر با دین اینه. دوره دیانت از نظر اینا تمام شده، نه دوره رسالت، دین دورش گذشته. همه اون چی که ما از دین می‌خواستیم امروز خودمون با مبانی مادی می‌تونیم تو عرصه زندگی و حکومت و حقوق و عدالت در برابر اخلاق دینی، اخلاق سکولار در برابر عرفان دینی، معنویت سکولار در برابر شریعت دین، سبک زندگی سکولار دارید. دین بی رقیب نیست، وحی هم تلپاتی و فراروانشناسی و لایه‌های درونی روح و البته از قبل هم اینا بود، به این زبان نبود. یکذبون بالدین، تکذیب میگن، تکذیب یعنی چی؟ یعنی اینا وحی نیست. وقتی نبوت نه اصلش نه فرعش، یعنی نه خاتمیتش، هیچ کدوم منوط به نیاز بشر نبوده، بنابراین الان به طریق اولا نیست. بشر به حدی رسیده که دیگه جای پیغمبران نیست، کاروبار پیغمبرا و اینا نمیگیره. عقل نقاد استقرایی اون موقع نبوده، حالا هست، که حالا اینا همش مشکل داره. یعنی ما در روایت ما چقدر دعوت به همین عقل نقاد استقرایی شده، و بعد ای که عقل غیر استقرایی، فرا استقرایی اگر نباشه، عقل استقرایی اصلا جواب نمیده. ولی اینکه نگاه کنید دیگه به یک معنا باید گفت همه پیغمبر شدن، خودشون همون تعمیم نبوت گفت، که اون یکی گفت که بست تجربه نبوی، یعنی همون تعمیم نبوت، همه ما یا پا پیغمبریم خودمون خبر نداریم، اونا هم پیغمبر نبودن فکر کردن پیغمبرن، خلاص یا اونا پیغمبر نبودن یا ما هم پیغمبریم، ما فرقی نداره. و اون چه که مخصوص پیامبر نامیدگان دانسته می شده قبلا، حالا دیگه عمومی شده. تجربه های معنوی دینی به سطح مردان باطنی در هر گوشه و کنار دنیا زیاد، میگن که اینا خواستن همون کاری که پیغمبرا کردن بکنن، اونا هم کاری دیگه نکردن، متا اینا ناشی بودن، شکست خوردن، اونا وارد بودن، اونا پروژهشون رو قشنگ پیش بردن، کلاه مردم ورداشتن تا همین الان. اینا ناشی بودن، بلد نبودن، بیگدار زدن به آب. بقیه هم خودشون نمیدونن که پیغمبرن. وقتی که ببینید به نسبت به ارزش‌ها و مبدأ ارزش‌ها اینجوری شد که دیگه امروز هر جایی صد گل میشکفد و هر صد چشمه میجوشه و هر جایی صد تا پیغمبر داریم و دیگه نیازی نیست، این یک تقریری است از خاتمیت و از پایان عصر دیانت، به این معنا که دیگه ادعای ارتباط ویژه با فوق طبیعت دیگه پذیرفتنی نیست، حتی مال گذشته هم حجیت نداره. همه حق دارن ادعای تجربه باطنی بکنن به یک اندازه. بنابراین از اونه که واقعی است عالم ماده است، منافع سوده، ویزا باید بدن، باید بد ویزا بده، چالش امنیتی باید به هر قیمتی با هر کسی به صفر برسه. فراتر از اینا اگر دارید حرف میزنید از ارزش‌های معنوی و الهی، آقا جون همه حق دارن ادعای تجربه باطنی بکنن، اسمتی وجود نداره، پیامبری وجود نداره، کلام پیغمبرم مجازن کلام خداست، در واقع کلام خودش، کلام الله حقیقی وجود نداره. خب این حرفا تو غرب زده شده، تئوریزه شده، اصلا جزء وارد الهیات مسیحی شده، اصلا بخشی از اینا رو خود متعلهین مسیحی متکلم پذیرفتن، یه دی ترجمه کردن، بعدم یه دی بدون حرف دارن عمل میکنن تو حکومت هم اصلا. پوزیتیویست نمازم میخونه، بعد با نگاه پوزیتیویستی تو سیاست خارجی، تو اقتصاد، تو آموزش پرورش چه تصمیمایی میگیری و از این قبیل. اونا پیغمبرا روشنفکرای زمان خودشون بودن، امروز هم روشنفکران دیگری را میطلبند. اون شخصیت حقوقی پیغمبر، شأن قانونگذاری و تشریع و رسالت الهیش و اینا دیگه تمام شده، اعتبار و حجیت معارف و احکام پیامبر خاتمه پیدا کرد دیگه، اونا مال همون زمان بود، به درد خودشون بخورد، دوران آن زبان و آن نحوه سخن گفتن دیگه خاتمه پیدا کرد. اینا در واقع دارن اینو میگن، حتی همین مذهبیاشون، قداست زدائی در سیاست و قداست زدائی در علم، میگن علم یا علمی یا آرمانی، سکولاریزه کردن علم و در سیاست، یا ارزش‌های اسلامی انقلابی یا سیاست واقعی بین که سیاست ترازوی مادی. این کفه چیه؟ این کفه چی؟ جنبندی بکنم، کسانی که عملاً نه لسانن در واقع به این نتیجه رسن و رسیدن که صحبت قایاته نمیدونم حکیمانه یا آفرینش و نیاز بشریت به حقایق الهی و ابدیت و این چیزها رو بذارین کنار، اینا اگر دخالتی در نبوت و خاتمیت و اینا داشت، خب بله الان هم صدق میکرد، چون بشر همچنان به دانستن اینا احتیاج داره. ولی مسئله اینه که اینا نبوت و ای آرمانگرایی الهی از سنخ همون ساحری و کهانت و ایناست و اساسا دوره متافیزیک بازی و اینا گذشته، همونطور که دوره سحر و کهانت گذشته، فلسفه و کلام و بحثای عقلی تو حوزه معارف و ای که عقلیست دیگه اونم نمیپذیرن. دوره بلوغ بشر و ورود به عرصه علم و استقراء و تجربه، تجربه ظاهریشو گفته بودیم، حالا تجربه باطنیش هم میگیم، چون وحی هم ادعای تجربه باطنیه، وحی هم یک تجربه بشریه خطا پذیره. و از این مرحله تاریخ عبور کرده، به عقب برنگردیم، خاتمیت یعنی ختم این دوران، ختم آرمانگرایی الهی، توضیح دیگری نداره. و این خاتمیت رو نباید بگی یعنی کمال اسلام، جامعیت و حقانیت در عالی ترین سطح، چون ما میگیم سر خاتمیت چیه؟ میگیم کمال، جامعیت، حقانیت، درسته؟ اینا سر خاتمیته، چیزایی گفته شد که برای همیشه، برای همه حقه. میگه نخیر، این تفکر میگه نه، این شعارهای وارستگی، زهد، تقوا، انفاق، صبر، مقاومت، منشأش این بوده که بگیم دین برترین دین است، تنها راه نجات و کمال است، در حالی که این ادعاش، اینا زبان آمرانه ای دارن پیغمبرا، و اون زبان آمرانه رو امروز ایدئولوگا میخوان داشته باشن. ایدئولوگ مذهبی دیگه بالاتر از پیغمبرا که نیست، اونا دورانش تموشون میمونه جای ایدئولوگای لایک غیر مذهبیاش. او هم امتحانشون تو قرن 19 و 20 دادن دیگه، تای ایدئولوژیاش شد کمونیسم و فاشیسم و سرمایه‌داری. حالا عبور از ایدئولوژی، چه متافیزیکش چه نوع مادیش و چپ و راستش، صحبت جامعیت و کمال نکنیم، صحبت تعبد میخواید بکنید. دوران تعبد گذشته، پیغمبرا از موضع بالا حرف میزدن، پیغمبرا با دیالوگ به حقایقشون نرسیدند. ببینید حالا پیغمبرا تمام زندگیشون به دیالوگ اصلا، منتها اینا چون برهان الهی رو قبول ندارن، میگن حتی این قل هاتو برهانکم هم که انبیا گفتن، اینم تعارفه. چرا؟ چون یک کسی که استدلالش اساساً جنبه مادی، یعنی فقط ترازو مادی رو منشأ استدلال میدونه، شما هر چی بیای با ای از استدلال عقلی بکن، استدلال اخلاقی بکن، اصلا چیزی سرش نمیشه. وقتی به این میگه قل هاتو برهانکم، برهان ای اینه، ویزا میدن یا نمیدن، ارزش چیز چقدره، ارز چقدره الان تو بازار، ساعت 5 من تعطیل بکنم یا نکنم، اینا از نظرشون ملاکاته. قل هاتو برهانکم، این برهان از نظر ایناست. و در واقع یه ماتریالیزم پنهان، یه پوزیتیویزم پنهانیست، ظاهرش ریش داره، حجاب داره، با گاهی سوابق خوب داره، دیانت شخصی هست، حتی مصلحت گرایی برای جامعه و انقلاب طرف ممکن فکر جامعه هم هست، میگه این به نفع منافع ملت. این یکی از ریشه های تضاد افکنی و متضاد دیدن آرمان و واقعیته، که واقعیت علمی است، سکولار است، مادی است، در حالی که آرمان ایدئولوژیک، مذهبی، غیر معقول، واقع بینانه نیست و محسوسم نیست. آقا مجددا تشکر میکنیم، هم از اظهار لطف آقا، هم از این هدیتون، هم از بزرگواریتون عذرخواهی میکنم. بعد میخواستم دوباره خواهش کنم هر چی که خودتون حق میدونید اینو بگید توی محیطتون. ببینید یکی از چیزهای، یکی از مستثنیات غیبت چیه؟ جرح راوی. اصلا تمام علما و بزرگان ما یکی از کارهایی که میکنن اینه، میگردن نقاط ضعف روات احادیث رو پیدا میکنن، بعد علنیش میکنن، میگن آقا این آقا فاسقه، فاسق بوده، این جاهل بوده، این مزبزب بوده، این انحراف مذهبی داشته. خب این که غیبته، که حرامه که به عنوان اولی، ولی اینجا واجبه به عنوان ثانوی، چون یک مسئله مهمتری در خطره و اوی که اصل حقیقت دین داره بازی میشه باش. ما نه دین روشن فکر بازی غرب معاب و شرق معاب لازم داریم، دین التقاطی، نه این دین متحجر یک مشکل دکون واقع کردن. میخوام برم تو همین خطا دیگه، ابوذر مبوذر ولش کن. بله بفهم.
این فرمایشت شما در فوتبال بیان تقابل ریشه ها درست، ولی اینکه ما چجوری باید راهکارها رو بشنم، کارهای کارمردی رو به کار ببریم تا بتونیم احیای دین بکنیم، از امر تبلیغ اون به سمع برسونیم، روی این بحث هم کار کنیم. این هم مطالب.
اولا که شما کار کنید، ثانیا بهترین مدل مدل انبیاست. سیره انبیا و اهل بیت رو در قرآن بخونیم. من تا حالا ندیدم مثلا را بیافتم بگن بشین اینا ما بخوام هدایتتون بکنم. هر جا میرن مثل اونا در کنار اونا الگوی عملی اخلاقی نشون میدن و بعد به سوالات جواب. سیره پیامبر رو من خواهش میکنم با دقت، اصلا برای ثوابش نه، برای آموزش. پیغمبر، پیغمبرها چجوری با مردم برخورد کردن، چی گفتن، چی نگفتن، کی گفتن، چجور گفتن، چجور نگفتن. بسیاری از این ایمانی که ریشه دار شده در تاریخ مربوط به نحوه کلاسداری انبیا نبوده. البته اونم خیلی مهمه. خب اینا رو دیگه شما، ما و شما هممون باید در بیاریم دیگه. شما که نباید به من بگی که تو این کارو بکن، شما باید این کارو بکنید. یعنی خود رفقا باید توی قضیه فعال بشن. من میگم یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که مخاطب ما فرق بگذاره بین منبر درست و منبر غلط. الان فرق نمیتونن بزنن، نمیتونن تشخیص بده. هر کی میره او بالا، هر چی داغ‌تر حرف میزنه، ایده به محتواش کار نداره، کی اصلا به اسلام ربط داره یا حرفای خودشه، از خودش در میاره. ما طلبه‌های فاضل اهل تهجد داشتیم، ما رفقایی داشتیم که شهید، چند نفرشون شهید شدن. چون وقتی که متن متول رو همونجوری که میخوند، بعد موقع مباحثه حفظ بود، همونجوری که یه بار میخونم حفظ میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقاومت در برابر هجوم دشمن ستودنی است، اما ایستادگی در مقابل انحراف دوستان و تلاش در راستای اصلاح آنان ستودنی تر. ما اساتید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بر خود فرض می‌دانیم از تلاش‌های بی‌دریغ و خالصانه در جهت حفظ اسلام ناب محمدی و زدودن انحرافات از چهره دین و جریان سازی در مقابله با کجروی ها حمایت نموده، برای ایدلسوزان و خدمتگزاران جبهه جهاد فرهنگی از درگاه خداوند متعال آرزوی توفیق نماییم.